أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بخش چهارم از بخش‌های چهارگانه کتاب نکاح شرایع راجع به احکام نکاح هست از نظر عیوب و تدلیس. همونطور که ملاحظه فرمودید این بخش سه مورد دارد. یک مورد بیان عیوب مختص به مرد است، یک مورد دیگر بیان عیوب مختص به زن است که سبب فسخ است، یک سلسله عیوب مشترک بین زن و مرد که اون احیانا در خلال این دو مورد بحث خواهد شد. بعد از عبور از مسائل اختصاصی مربوط به مرد که اگر این عیوب در مرد پیدا بشود زن حق فسخ دارد، سه مطلب مونده است که این مطلب در حقیقت از مطالب سگانه مشترک بین زن و مرده. یکی همون جریان خونسا بودن است که اگر مرد معلوم بشه خونسا در آمد یا زن خونسا در آمد تو بشیه، که اگر مرد خونسا بودن او ظاهر شد بحثش تا حدودی گذشت، و اگر زن خونسا بودن او ظاهر شد در بحث عیوب زن ممکنه مطرح بشه. دیگری در جریان حسر است که آیا این عیوبی که برای مرد شده همین چند تاست یا بیش از اینه. این مطلب درباره عیوب زن هم هست که آیا عیوب زن که چند شمردن همین هاست یا بیش از اینه. مطلب سوم مربوط به زناست که اگر هر کدام از اینها زانی در آمدن یا زنا کردن آیا باعث حق فسخ دیگری است یا نه. اون دو مورد تا حدودی روشن شد. در جریان زنا دو طایفه از نصوص هست که در اثر اون تعارض داخلی دیگه مزاحم نصوص عیوب نمی‌شوند. یعنی اون ادله‌ای که عیب را منحصر در چهار تا شرط درباره مرد دیگه مبتلا به یه همچون معارضی نیست که مثلا دلیل داریم که اگر مرد آلوده شد زن حق فسخ دارد. چرا؟ چون در خود نصوص زنا دلیل معارض هست و در اثر این تعارض تساقط میکنن، دیگه مزاحم اون حصر نیستن. یعنی عیوبی که در مرد هست و سبب فسخ زن هست همون جنون است و خسا هست و انر هست و جب. مطلب دیگه در جریان لازرر که در همه موارد مسئله هست این است که یه وقت ضرر در یک شخصی است، مثل که وضوع برای کسی ضرر دارد یا روزه برای کسی ضرر دارد، این اون لزوم و حکم شرعی برداشته میشه. یه وقت است که در مسئله حقوقی است، اونم بین طرفین نظیر خیار که اگر کسی به لزوم این معامله مساعد باشد چون مقبول شد یا مبی معیب است این متضرر میشود. این لازرر برای او چون لزوم را برمی‌دارد به منزله اثبات خیار است، گرچه حق ثابت نمی‌کند. یه وقت است که از سنخ حکم شخصی نظیر ضرر داشتن وضو نیست، یا از سنخ خیار و امثال خیار که در معاملات است نیست. یه ضرری کسی به دیگری رسونده، روی تصادف کرده یا فلان، اگر تصالح شد شد، وگرنه خود شخص نمیتواند اقدام بکند به اضرار متقابل بماند، حتما باید به محکمه مراجعه کنند و قاضی حکم کند. و در جریان اون ثمرت جاندب که درخت رو از اونجا کندن، این به اذن خود حاکم بود، یعنی خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم برابر اون حکم حکومتی دستور دادن درخت کندن، گفتن ارمی به ها وجهه. وگرنه اگر یه همچه درختی مزاحم کسی باشه یا صاحب درخت مزاحم کسی باشه خودش بیاد درخت قطع کنه حق ندارد. خب این یک نکته بود مربوط به لازرار که در خیلی از این مسائل مطرحه. الان ما دو مطلب داریم، یکی این که این مسئله آلودگی جنسی در مرد باعث حق فسخ زن است یا نه، یکم وارد اصل مسئله باید بشیم که عیوبی که در زن هست و باعث فسخ مرد است همه حق دارد کدام است. در باره این مسئله زنا گرچه مشابه این گذشت ولی اون درباره زن بود، اما درباره مرد اگر مرد قبل العقد یا بعد العقد، بعد العقد قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش اگر آلوده شد، این حق فسخ برای زن نمی آورد. گرچه در بین این حالات اون وقتی که محسن نبود یک حد دارد، اون وقتی که محسن بود حد دیگر دارد، از این جهت فرق است. حد هست یک، تفاوت حد هست دو، اما هیچ کدام حق فسخ برای زن نمیارن. این بحث رو در وسائل جلد 21 متاسفانه در چاپ تقدیم و تأخیری اتفاق افتاد، باب 17 از ابواب عیوب در صفحه که صفحه 236 هست، این بعد از صفحه 335 چاپ شده، یعنی در جای خود چاپ نشده. این باب 17، باب 17 بعد از صفحه 335 این باب 17 که این مسئله رو دربر دارد چاپ شده، تتمش در چند صفحه قبل چاپ شده، یعنی بعد از صفحه 236 237 اونجا چاپ شده. غرض اون رو باز دوباره آدرس میدیم که اگه بخواد مراجعه فرمایید دشوار نباشد. بعد از صفحه 335 باب 17 چاپ شده، در چاپ مطبعه این همچه اشتباهی رو کرده. باب 17 از ابواب عیوب و تدلیس، باب حکم و ظهور زن از زوج و حکم ما لو زنا قبل الدخول، که آیا زنای مرد باعث حق فسخ زن هست یا نه. زن میتواند بگوید که من با مرد زانی زندگی نمی کنم یا نه. روایت اول که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه محمد ابن علی ابن حسین به اسنادی عن عاصم ابن حمید عن رفاعت ابن موسی رفاعت ابن موسی عن این است که سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یزنی قبل ان یدخل به اهله ایور جمو، آیا این به حد احسان رسیده است که این زنا زن محسنه باشد؟ قال لا، چون قبل از آمیزش است هنوز به مقام احسان به حد احسان نرسید. سوال بعدی، هل یفرق بینهما اذا زنا قبلا یدخل بها، این حق فسخ میاره؟ قال لا. این به صورت روشن دارد که اینا میتونن با هم زندگی کنن. و در همین باب روایتی دارد که یفرق بینهما. روایت دوم این باب که مرحوم صدوق به اسناد عن علی بن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده است، اینه سألته عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها، ازدواج کرد قبل از آمیزش آلوده شد و زنا کرد. سألت عن رجل تزوج بامرأة فلم يدخل بها اما فزنا، قبل از آمیزش با زن دیگر آلوده شد. ما علیه؟ قال یجلد الحد و یهلق رأسه، این رجم نیست، حد بر او جاری است، سرش هم می تراشند. مستحضرید که سرتراشیدن دیه دارد، چون تو روایات ما هست که الشهر و احد الجمالین، این اختصاص به زن ندارد، برای مردم همینطور است، مخصوصا جوان. لذا ای کسی موی سر کسی را بتراشد باید دیه بدهد، معصیت کرد باید دیه بده، گرچه هر اسیانی دیه ندارد ولی این اسیان دیه دارد. اون چی که تو روایات ما درباره مو وارد شده است این است که الشهر احد الجمالین. خب این حلقه رأس خودش یک نحوه شکنجه است، تعدب است. وقتی به ابن ابی الحدید گفتن که تو در مباحثه با امام صادق سلام الله علیه چی دیدی، گفت من گفتم مرا با یک اندیشمندی آشنا کنید که ما یه مناظره فکری داشته باشیم، شما مرا به دریا انداختید. من باوجبه بعد گفت او بین من و خود اینقدر ادله برای توحید اقامه شد که نزدیک بود خدا را ببینم. بعد گفت کیفه و هو ابن من حلق رؤوس هاولا، او پسر کسیست که پدرش در همه اینا رو تراشید، چون حلق رأس برای سروره واجبه دیگه. پدرش کسیست که این اعراب را اونقدر خاضی و خاشه کرد که همشون به قصد غربت نه به قصد اصلاح سر. ای کسی روز دهم سر به تراشه نه به قصد غربت، این به حلقه رأس عمل نکرده. حلقه رأس رو باید قصد بکنه به عنوان که جزء حجه باید قصد بکنه قربت الله. خب این مویی که عهد الجمالین است به دیگری اگر موی سر کسی رو به تراشه معصیت کرده با دیه بپردازه، این مردم با حسن اختیار خود تمام این سرها تراشیدن. کیفه و هو ابن من حلق رؤوس هاولا. غرض این است که این حلق رأس یه نحوه تنبیهی است. و یفرق بینه و بین اهله و ینفع سنتن، یک سال تبعید و فسق عقد. خب این با اون روایت قبلی که فرمود لا، اون معلوم شه هر بر استحباب میشه دیگه. این طور نیست که با داشتن یه روایت معتبر معارض حمل بر حکم لزومی میشه، که اینجا که دارد یفرق اونجا دارد لا یفرق، یعنی این حل بر حضاظت است، موندن با یه همچه شوهری بی حضاظت نیست. امین. لذا مسئله چه درباره زن هم قبلا واقع شد در اسباب تحریم، اونجا در نکاح منقطع هم نص خاص آمد که اگر زنی آلوده شد مرد میتواند با او زندگی کند، این حق فسخ نمیاره. در صفحه 235 که این 236 بود، در صفحه 237 که این صفحه 237 از در چاپ بعد از صفحه 336 اشتباه مطبعه چاپ شده است، این روایت دوم را که دارد یفرق که مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم شیخ هم به اسنادش از علی بن جعفر نقل کرد. چون آخه تعارض نفی اثبات است به صراحه. در جریان خبر اول دارد هر یفرق بینهما اذا زنا قبلا یدخل بها قال لا، این صریح در نفی تفریق است. اون یفرق ظهور در وجوب تفریق است. چرا نفی بر اثبات مقدم است؟ برای اینکه این ظاهر است اون سری. اگر یه روایتی دارد که این کار انجام بده، بالاخره این نص در وجوب که نیست، این ظاهر در وجوبه. اما یه روایتی اگر وارد شد که لا بأس، این لابعثه صریح هست در این که واجب نیست دیگر. اون لابعثه چرا بر یحکم یا یفعل مقدمه؟ بلکه نصب بر ظاهر مقدمه. در روایت اول دارد لا یفرق، در روایت دوم دارد یفرق. این یفرق ممکن هر نبر تنزیه بشه، هم نبر استحباب بشه، هم نبر روشان بشه. تتمه باب هفته که صفحه 237 است، در اثر اشتباه مطبعی بعد از صفحه 336 چاپ شده. این روایتی که دارد لا یفرق، یفرق این روایت را برهم شیخ هم نقل کرده، همیری هم نقل کرده. مرحوم صاحب وسائل بعد دارن که ما وقتش بعد خواهیم گفت. روایت سوم این باب که عن طلحه بن زید عن جعفر بن محمد علیه السلام عن ابیه علیه السلام آمد، دست این است که قرأت فی کتاب علی علیه السلام ان الرجل اذا تزوج المرأه فالزنا قبل ان يدخل بها لم تحل له، لم تحل له لانه زانن، این حلال نیست. خب این ناظر به فسخ نیست، این ناظر به حرمت نکاح هست. بعد یفرق بینهما ناظر به فسخ است. و یوتیها نصف المهر، چون قبل از آمیزش است. این یفرق مثل یفرق دوم ظهور در تفرق دارن، اون لا که نفی تفرق است صریح در عدم تفرق است، اون صریح نص بر این ظاهر مقدمه. بنابراین اون چی که در باب هفته است، در اثری که یه معارض داخلی دارن مشکلی ایجاد نمی کند. عیوبی که در مرد هست و زن می تواند فسخ کند، همون جنون است و خسا هست و انن هست و جب، اما اون مسائل مشترک است. هرچه که در باره خونسا گفته شد مشترک است، هرچه در باره حصر گفته شد مشترک است، هرچه در باره زنا گفته شد مشترک است. اونا چون ابن جنید فتاوای نادره کم ندارد، همین روایتی که دارد یفرق بینه هما دیگه، یا به دیگری دسترسی پیدا نکرده. این روایت دومی، روایت اولی که با او دسترسی پیدا کنه میگه یفرق بینه هما دیگه. برای اینکه لا یعنی نه، این صریح در نفیه دیگه، اما یفرق ظهور در وجوبه، ممکنه حمله بر وجوب بشه، ممکنه حمله بر استحباب بشه. اگر دارد این کار رو بکند یا نه، آیا این کار تکلیفش چیه؟ یه روایت بکند بکند، این ظاهره در وجوبه، نص در وجوب که نیست. یه روایتی بکند لا بأسه، این لا بأسه صریح در وجوبه دیگه، این نص مقدم بر اون ظاهر است. بنابراین برای مرد بیش از این چهار عیب وجود ندارد که زن بتواند فسخ کند. مسئله خنثی مشکل مشترک است، مسئله حصر یه مشکل مشترک است، مسئله زنا یه مشکل مشترک است که هر سه تا حدودی قابل حل است و حل شده. در جریان زنا درباره نکاح منقطع اونجا به صراحه آمده که اگر چنچه زن آلوده شد مرد میتواند با او زندگی کند. خب میمونه مسئله عیوبی که مخصوص به زن هست و مرد در اثر اون عیوب میتواند فسخ کند. عیوب زن فرمود و عیوب محقق در متن شرایع فرمود و عیوب المرأت سبعه، الجنون والجزام والبرس والقرن والافزاء والعرج والعمى، این هفت عیب. باید درباره تک تک اینها بحث شد. اولا نفی مازاد که بیش از این نیست، ثانیا جریان خونسا و امثال ذالک، ثالثا مثل عیوب مرد. درباره جنون همونطور که ملاحظه فرمودی بر مصاب جواهر، چه در جنون مرد چه در جنون زن، این سه تا احتمال را داد که یا من الجنان است، یا من الجن است، یا من الجن. جنان یعنی قلب، در قبال جنان که جمع جنت است، جنان یعنی دل. این یه بیماری قلبی است در حقیقت، یعنی فکری و عقلی است. یا از جن است که جن زده است، که ما در فارسی میگیم دیوانه، دیوانه یعنی دیو زده دیگه. حالا این فرهنگ از کجا آمده، ولی بالاخره میگیم دیوانه. به انسان مجنون میگن دیو زده است، دیوانه است. یا در اثر اون مستور بودن عقل است که من الجن است. این سه وجه را به عنوان وجه تسمیه برون صاحب جرای در هر دو مقطع اشاره کردن. فرمودن کسی که مشکل روانی دارد، عقلش درست نیست، این باعث خیار است. یعنی مرد میتواند در اثر جنون زن فصل کند. مرحوم آشو محمد حسن کاشورقتا، پسر بزرگ برم کاشورقتا، تو این کتاب شریف انوار فقهاه، ایشون یه نقدی دارن که چون طلاق هست جا برای فصل نیست. خب عنایت نفرمودن، طلاق شرایط سنگینی دارد، شاهود حضور عدلین لازم است، صیغه خاص لازم است. فصل یک کار آسان‌تری است و اون احکام طلاق را ندارد و شارع مقدس این راه را باز گذاشته. صرف این که مرد بتواند طلاق بدهد حق فصل نداشته باشد، این بیان تام نیست. خب جنون باعث مستحضرید، این جنونی که در فقه مطرح است، در فقه اصغر یک جنون اصغر مطرح است، در فقه اکبر یک جنون اکبر مطرح است. فقه اصغر همین کسی که عقلش درست کار نمی کنه تو همین روابط خانوادگی اجتماعی و مانند آن. اما وقتی که به فقه اکبر مراجعه بکنید، در بعضی از مسائل قرآن کریم یه در عاقل نمیداند. کسی که با ربا دارد زندگی میکند، قرآن او رو مخبث میداند. مخبث همین دیوانه است. الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. رباخار را، مسئولان بانک ربوی را قرآن مخبط می داند، عاقل نمی داند. این مال فقه اکبره. و در قیامت روشن بشه که عاقل است که عاقل نیست، چون دیوانه وار سر از قبر بر می دارن. وقتی وا از صحنه قبر می خوان بیرون بیان، مخبط هاونه قائم دارن. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. حالا اگر کسی خدا ناکرده کارش کلیه خریدن و کلیه فروشی باشه، اینه که نمیشه گفت عاقل هست، که این داره خون میخره خون میفروشه، با خون مردم داره ارتزاق بکنه. غرض آن است که این جنونی که سبب فسق است، در فقه اصغر همین روابط عادی خانوادگی و اجتماعی اینا را کسی ندونه. مسئله سهو که به صورت آلزایمر و امثال ذلک مطرح است، اونجا هم در مسئله جنون مرد این رو فرمودن، هم در مورد جنون زن این رو فرمودن. فرمودن اگر سریع و زوال باشه، این فراموشی ملحق به جنون نیست، اما اگر مستمر باشه، خب چرا؟ کسی که آلزایمر گرفته دیگه، فرقی با جنون از این جهت که روابط زندگی رو ندارد ندارد، اونم در حقیقت قدرت تشخیص ندارد، کارش منظم نیست. اون را حاضرن که ملحق بکنن به جنون، اما سهو سریع و زوال را ملحق نکردن، چه در اون بحث چه در جنون زن. فرمودن و اما الجنون فهو فساد العقل فلا یثبت الخیار مع سهو سریع زواله، اون سهوی که زود گذر است او خیارآور نیست. اغما هم این چنین نیست که خیار فس بیاورد، بلا مع الاغما العارض ما غلبت المره، سوداگری او مزاجش باعث شد که حالا او مثلا حالت بیهوشی پیدا کرد. خب البته اگر این حالت اغما یا اون سهو استقرار داشته باشد ملحق به جنونه، اما اگر نه زود گذر باشد در حد بیماری باشد که زوال پذیر است، این خیارآور نیست. و انما یثبت الخیار فیه ما استقراره، این قدر متیقنش مال اغماست. الحاق سهو هم که آلزایمری باشه این هم بعید نیست، چون قیدی که بعد از چند جمله آمده قدر متیقنش اون اخیریه دیگه. خب بر غزه که این آلزایمری که هیچ زندگی تشخیص نمیده، مراقب دایی نمیخواد، این با آدم مجنون یه وقت از مجنون است به در و دیوار حمله میکنه، یه وقت است نه قدرت تنظیم کارهای شخصی رو نداره چه رسد به کارهای اجتماعی. هر دو مراقب دائم میخوان. ملحق کردن این یک تعبد محض که نیست، اما چون تعبد محض نیست عرف حاضر است که این را هم یه نحوه بیماری بدونه. دلیل این مسئله هم روایات باب اول از ابواب عیوب و تدلیس است، یعنی وسائل جلد 21 صفحه 207. چند روایت است که مربوط به عیوب زن است که جنون یکی از اونهاست. باب عیوب المرأه المجوزه للفصل، که مرد حق فصل دارد. روایت اول را که مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان ابن یحیی عن عبد الرحمن ابن ابی عبد الله که معتبر هست عن ابی عبد الله علیه السلام نقل می‌کند، این است که فرمود المرأة ترد من اربعة اشیاء، زن در اثر چهار عیب رد می شود، یعنی مرد حق فصل دارد. من البرسه و الجزامه و الجنونه و الغرن و هو الافل، که بسته شدن مجرای آمیزش است، حالا یا با استخوان یا با گوشت زائد. اینا ما لم یقع علیها فإذا وقع علیها فلا، اگر این جنون قبل بود خیارآور است و اگر بعد پدید آمد بیماری خانوادگی است. خب نصوصی که مربوط به تعیین عیوب زن که مجوز فسخ مرد است این چند طایفه است. یک طایفه دارد که زن با این عیوب فسخ می شود، در صدد حصر نیست، نه کلمه انما دارد نه در پایانش دارد ولا یفسخ به غیره یا فلان. اگر یک روایتی عیب دیگر را تعرض کند اینا مثبتینن، تعارضی هم ندارن. طایفه دیگر روایاتی است که با کلمه حصر این عیوب را ذکر میکند، مثل با انما یا لا یرد و به ترد و به غیره ها. اینها اگر یه روایتی اضافه باشد چون این نفیش مطلق است، یعنی این چهارتا یا این پنجتا سبب فسخ است، مابقی نیست. این مابقی نیست، حالا یا عموم هست یا اطلاق، هم قابل تخصیص است هم قابل تقیید. اگر یه روایت دیگری بگوید که با فرون عیب هم میشه و زن را فسخ، عقد زن را فسخ کرد، میشه مخصص این نفی یا مقید این نفی. ولی اگر درباره عیب بالخصوص یکی نفی کند یکی اثبات، تعارض دارد که باید قانون متعارض بشه. و یعنی عام خاص متعارض نیستند. البته تو علوم نقلی مستحضری که تو علوم عقلی عام خاص به صورت نقیزه هم تلقی می شوند، که اونجا عقل یعنی عقل حرف می زند، عقل کلی دیگه سالب جزئی بر نمی دارد. عقلی که قانونش کلیست، سالب کلی است، دیگه موجب جزئی بر نمی دارد. ایجاب جزئی با سلب کلی تو فقه و اصول رائجه، میگه این مخصص اون است یا مقید اونه. اما تو علوم عقلی سلب جزئی با ایجاب کلی نقیض همان. ایجاب کلی با سلب جزئی، سلب کلی با ایجاب جزئی در علوم عقلی نقیض همان، جمع نمیشود، چون عقلیت الاحکام لا تخصصو. حکم عقلی تو ریاضیات که نمیشه که همه جا دو تا چهار تا است الا فرونجا. علوم عقلی محمول را ضروری موضوع میدوند، وقتی ضروری موضوع میدوند قابل تفکیک نیست دیگه، تخصیص پذیر نیست. لذا همین عام و خاص، همین مطلق و مقید که در حیطه قانون گذاری کاملا جمع عرفی دارد، در علوم عقلی مستحیل با هم جمع بشن. اگه کسی عقلی فکر میکنه نمیتونه تو مسائل اعتباری این عناوین را کاملا ارزیابی کنه، و بالعکس در هر جایی باید قانون همونجا را رعایت کرد. فتحصل نصوصی که مربوط به عیوب زن هست، اگر فقط چند عیب را تصریح کند، کاری به عیوب دیگر نداشته باشد، اگر روایتی عیب دیگر را ثابت کرد، اینا مثبتین، اصلا تعارض ندارن. و طایفه دیگر روایتی است که میگوید انما ترد المرأه بکذا، یعنی غیر از این نیست. اگر دلیل دیگری داشتیم که بعضی از عیوب ثابت کرد، این یا مخصص اون حصر است یا مقید اون حصر است، این هم قابل جمع است. تنها در مورد سوم است که معارضن یه روایتی یه عیبی را سبب فصل بداند و یه روایتی اون او را سبب فصل نداند. در روایت دوم اون باب دارد که ترد المرأة من الافل والبرسه والجزامه والجنون و اما ما سوا ذلک فلا. این قوی تر از اون روایت اول است. در روایت اول دارد که المرأة ترد من اربعه اشیاء، این چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. اما روایت دوم دارد و اما ما سوا ذلک فلا، خیلی شفاف و روشن که غیر از این عیبی نیست که مرد بتواند فصل کند. خب اطلاق دارد، تقلید می شود، عموم دارد، تخصیص پیدا میکند و مانند آن. روایت سوم این باب که حسن ابن صالح، اینا روایات سندش معتبر و اگر بعضی از اینها مبتلا به ضعف باشد، ضعفش با داشتن روایت دیگری که صحیح است جبران می‌شود. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا قال هذه لا تهبل وينقبض زوجها من مجامعتها ترد على اهلها. این دیگه نمیتونه باردار بشه، همسرش از او میرنجه، بالاخره این حق فصل دارد. روایت چهارم این هم بابم دارد که مشابه همین است که ترد على اهلها صاغرتن ولا مهر لها. روایت پنجم این باب که از امام باقر سلام الله علیه است، است که اذا دلست الافلاو والبرساو والمجنونتو والمفزاتو و من کان بها زمانتون ظاهرتون فانها ترد على اهلها من غیر طلاقین. خب این مستحضر دیگه تدریس غیر از غیب است. اگر نگوید همون حق فصل است، اگر بگوید شوهر عالما این عقد را پذیرد، این حق فصل ندارد. نه از جهت تدریس. این تدریسش در کتمان عیب است، وگرنه این تدریس نیست، عمده بحث رو عیبه. اذا دلست الافلا، کسی که افل دارد یا برست دارد یا جنون دارد یا افزا شده است در اثر علل و عوامل دیگر، و من کان به ها زمانتون ظاهره بیماری که مزمن هست دارد، این ترد و علا اهلها من غیر طلاقه، یعنی حق فصل دارد. روایت ششم این باب که صحیحه حلبی است و قبلا هم بحث شد، برای که وقت نگذرد و آیون به برنامه بعضی برسن همه دا اکتفا بکنیم. الحمدلله و العالمین.